ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که در یک شنبه شب با ما همراه شدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و با شما هم تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردند در بخش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برای این برنامه زنده. و مثل همیشه با خبرهای تازه شروع می‌کنیم این برنامه رو. فینا سمی در استودیوست و آماده خوندن اخبار.
با سلام، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت ایران آماده ادامه مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای‌اش است و به دیپلمات‌های غربی اطمینان داد که تهران اراده سیاسی و عزم آن را دارد که به توافقی بلند مدت و متعادل دست یابد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزیر خارجه ایران به دیپلمات‌های شرکت کننده در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که کشورش و دولت‌های غربی شروع به اعتمادسازی برای توافقی بلند مدت کردند.
And I had a good meeting this morning with Secretary Kerry.
آقای ظریف همچنین گفت امروز من دیدار خوبی با جان کری وزیر خارجه آمریکا و دیگر وزرای خارجه کشورهای عضو دائم سازمان ملل و همچنین خانم اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشتم. آنچه ما به دنبالش هستیم مذاکرات در نشست 29 بهمن در وین برای رسیدن به توافقی بلند مدت است، برای اینکه این احمقانه است که فقط برای 6 ماه چانه بزنیم. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزیر خارجه ایران همچنین گفت فرصتی ایجاد شده و به نظرش ایران باید از این فرصت استفاده کند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت هر دو طرف باید با عزم مثبت در مذاکرات شرکت کنند تا نگرانی‌ها و ابهام‌های کشورهای غربی درباره برنامه هسته‌ای ایران را حل کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در دیدار با محمد جواد ظریف گفت آمریکا به اجرای تحریم‌های کنونی علیه ایران ادامه خواهد داد. در این باره بیشتر در همین مجله و با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مونیخ خواهیم شنید. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام امنیتی یمن روز یکشنبه گفت که دیپلمات ایرانی ربوده شده در این کشور هنوز زنده است. پیشتر خبرهای مبنی بر پیدا شدن جسد این دیپلمات در حالی که گردن زده شده بود از سوی مقام‌های محلی یمن پخش شده بود. در همان زمان یکی از دیپلمات‌های ایرانی در سفارت ایران در یمن این اخبار را رد کرده بود و گفته بود جسد پیدا شده متعلق به نوراحمد نیکبخت دیپلمات ایرانی نیست. نوراحمد نیکبخت از کارمندان بخش اداری سفارت ایران در صنعا روز 30 تیر ماه روبوده شد. ده ها هزار نفر از مردم اوکراین روز یکشنبه در تظاهراتی سراسری در این کشور شرکت کردند. ویتالی کلیچکو رهبر مخالفان اوکراین خواستار آزادی بی قید و شرط تمام تظاهر کنندگانی شده که در اعتراضهای آبان ماه گذشته دستگیر شدند. خبرگزاری های غربی تعداد تظاهر کنندگان در روز یکشنبه در میدان استقلال کیف را 50,000 نفر تخمین زدند. ویتالی کلیچکو رهبر مخالفان اوکراین روز یکشنبه بعد از بازگشت از کنفرانس امنیتی مونیخ به خبر گزاری رویترز گفت پیشنهاد ما این است که قانون اساسی سال 2004 در کشور اجرا شود. قدرت میان رئیس جمهوری، پارلمان و دولت تقسیم شود، کابینه جدید شکل بگیرد و مهمترین مسئله برای اجرای این موارد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی زود هنگام است. خبرگزاری های ایران گزارش می‌دهند که بارش برف سنگین در شمار زیادی از شهرهای 13 استان ایران مدارس را به حالت تعطیل درآورده. خبرگزاری ایسنا گزارش داده مدارس استانهای همدان، سیستان و بلوچستان، اصفهان، خراسان رضوی و شمالی، گیلان، مرکزی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گلستان و زنجان امروز یکشنبه تعطیل بودند. سرمای هوا باعث تعطیلی مدارس ابتدایی در شهر قم شده، اما در تهران هیچ مدرسه‌ای تعطیل نیست. و خبر آخران که هیئت منصفه دادگاه مطبوعات صبح روز یکشنبه علی دهباشی مدیر مسئول مجله بخارا را مجرم شناخت و او را با اکثریت آرا مستحق تخفیف ندانست. مدیر مسئول ماهنامه بخارا به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی به دادگاه احضار شده بود. پیشتر شعری با مضمون تشبیه پوشش چادر به کلاغ موجب شکایت مدعی العموم از مجله بخارا شده بود. آزاده،
خیلی ممنونم از تو. فینا آسمی بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا همکاران من در بخش سایت تلاش می‌کنند اخبار رو هر چند دقیقه یک بار بروز کنند. سری به سایت ما بزنید اگر دسترسی به اینترنت دارید و براتون میسر هست. radiofarda.com. اما در کنار آخرین اخبار مربوط به نشست امنیتی مونیخ امشب از صف‌های طولانی مقابل فروشگاه‌ها برای دریافت سبد کالای دولت هم می‌شنوید.
که حتی دولت احساس کنه طبقاتی هستند که نیازمند این سبد کالایی، اونم با این مقدار کم مواد غذایی است.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه صدای دیگر رو می‌شنوید درباره زنان، با ما بمونید. ابتدای مجله شامگاهی امشب بریم به آلمان، شهر مونیخ، جایی که 50مین نشست امنیتی مونیخ به پایان رسیده و ایران یکی از مهمترین مسائلی بوده که در این نشست مطرح شده. هانا کاویانی همکار من در رادیو فردا به این نشست رفته و خبرها رو هم در چند روز گذشته همزمان پوشش داده و حالا هم با ما روی خط تلفن رادیو فرداست. هانا، ابتدا با دیدار وزیران خارجه ایران و آمریکا شروع کنیم. بعضی خبرها که از این هستش که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز در حاشیه نشست امنیتی مونیخ با محمد جواد ظریف دیدار داشته و از جمله مسئله که مطرح شده اینه که به او گفته آمریکا به اعمال تحریم‌های موجود علیه ایران ادامه میده، اما خبرها خیلی زد و نقیض هست در این مورد. چه مسئله تو این دیدار مطرح شده؟
بله، من هم سلام میکنم به تو آزاده و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. اون چیزی که به هر حال مشخص هست، دیدار پشت درهای بسته انجام شده و اینکه جزئیاتش رو مطمئنن شرکت کنندگان خود در این دیدار میدونن. اما بعد اشاره بکنم که وزارت خارجه آمریکا یک مقامش که نامش فاش نشده به خبرگزاری ها گفته بود درباره مسئله تحریمی که تو اشاره کردی، یک خبرنگار شاید دیلی بیست در صفحه توییتر خودش دقایقی پس از انجام این نشست در صبح امروز نوشت که صحبت درباره دو شهروند ایرانی آمریکایی که در ایران زندان هستند، امیر حکمتی و سعید آبدینی، و همچنین رابرت لوینسون آمریکایی که از بیش از 7 سال پیش پس از سفر به ایران ناپدید شده، جان کری این موضوعها را هم بر سر میز مطرح کرده که شاید بشه گفتش که مسئله تازه‌ای هست، به دلیل اینکه معمولاً صحبت بر سر مسئله هسته‌ای بوده یا حداقل همیشه گفته میشد که صحبت بر سر مسئله هسته‌ای است. اما این خبرها گزارش در حالی منتشر شده که وزارت خارجه ایران یک بیانیه منتشر کرده و گفته که صحبت بر سر میز بین وزرای خارجه ایران و آمریکا تنها درباره گفتگوهای آینده هسته‌ای بوده که قرار هستش که حدود 16 روز دیگه در شهر وین در مقر سازمان ملل متحد برگزار بشه. در نتیجه صحبت‌ها همونطور که گفتی در این زمینه زد و نقیض هست.
بنابراین اخبار ممکنه که تکذیب شده باشه، درسته؟
بله.
اما نشست مونیخ در شرایطی به پایان رسیده که یکی از پنل‌های نشست‌هایی هم که برگزار شد مربوط به ایران بود. در این پنل برای ما بگو چه گذشت؟
بله، اگر که خیلی کوتاه بخوام بگم، این پنل که بیشتر از 1 ساعت طول کشید با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و یوکی آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وزیر خارجه سوئد و همچنین یک سناتور آمریکایی از کمیته روابط خارجی سنا کریستوفر مورفی برگزار شد و ایشنگر رئیس کنفرانس مونیخ مسئولیت اداره جلسه رو بر عهده داشت. صحبت در برای ایران به هر حال متمرکز هست ابتدا بر روی مسئله هسته‌ای ایران و توافق موقتی که ایران به دست آورده، شاید بشه گفت روی کرده تازه دیپلماتیک ایران در جامعه بین المللی، و همچنین نقش ایران در بحران سوریه که البته این موضوع پیشتر هم چند باری در جریان این کنفرانس مطرح شده بود و بسیاری بر ضرورت حضور ایران تاکید کرده بودند در مذاکراتی که اگر قرار باشه برگزار بشه. مسئله هسته‌ای ایران مطرح شد و محمد جواد ظریف تاکید داشت که این تحریم‌ها نبوده که ایران رو به پای میز مذاکره آورده. همچنین تاکید کرد که به دلیل اینکه با ایران همکاری نشد، تکنولوژی در اختیار ایران گذاشته نشد و سوخت داده نشد، ایران تصمیم گرفتش که خود روی پای خود وایسته و برنامه هسته‌ایش رو پیش ببره. اما درباره مسئله حقوق بشر هم مطرح شد. بحث‌های محمد جواد ظریف در این باره گفتش که هم بحث حقوق بشر باید احتیاج به تفاهم داخلی در ایران داره و فقط دولت نیستش که باید تصمیم بگیره، قوه قضاییه هم هست و این بحثیست که در حال روند شروع شده و ادامه خواهد داشت. در این حال تاکید کرد که اگرچه که تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران رو غیر قانونی خواند، ولی گفتش که این رفع شدن این تحریم‌ها هم‌اکنون اولویت نیست و اولویت اول رفع تحریم‌هایی است که به دلیل مسئله هسته‌ای اعمال شده. اما میشه گفتش که در نهایت کارل بیلت وزیر خارجه سوئد این رو یک جمع‌بندی با یک جمله کرد در حساب توییتری خودش پس از این نشست و گفتش که به نظر میاد اون چیزی که از طرف ایرانی، از طرف آمریکایی و آژانس شنیده این بوده که باید به دیپلماسی و گفتگو فرصت داد. گفتگوی هم من پیش از انجام این نشست داشتم با کارل بیلت وزیر خارجه سوئد که فکر میکنم که در ادامه میتونیم این گفتگو رو بشنویم.
آیا به نظرتون دستیابی به توافق بین ایران و گروه پنج به علاوه یک ممکنه؟
به نظرم یک گشایش مهم با دستیابی به توافق اولیه به وجود آمده است و اگر هر دو طرف با حسن نیت مذاکره را پیش ببرند، شانس زیادی برای دستیابی به یک توافق نهایی وجود دارد.
این حسن نیت رو شما از سوی ایران میبینید؟
من آشکارا این حسن نیت را همکنون در حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و وزیر خارجه اش ظریف میبینم. اما ایران یک جامعه پیچیده است و ما میدانیم که نیروهای دیگری هم در ایران وجود دارند و باید منتظر باشیم تا ببینیم چگونه پیش میرود.
آقای بیلت، آیا شما تغییر دیگری در ایران به غیر از تحولات پرونده هسته‌ای می‌بینید؟
بله، تغییراتی بوده است. در سفرم به ایران این موضوع را بررسی می‌کنم. اما این آشکار است که بسیاری هستند که انتظارات بزرگی دارند و می‌خواهند تغییرات پیش بروند. اما بسیاری از این تحولات بستگی به پرونده هسته‌ای و توافق با غرب دارد. اگر مذاکرات موفق شود، مطمئناً گشایشی برای سایر تغییرات خواهد بود.
شما گفتید که به نظرتون دعوت از ایران برای شرکت در ژنو و بازپس گرفتن اون اشتباه بوده. آیا به نظرتون بحران سوریه بدون ایران حل شدنیه؟
به نظرم برای دستیابی به یک توافق در سوریه باید شاهد مشارکت همه کسانی باشیم که نقشی در این جریان دارند. این شامل آمریکایی‌ها، روس‌ها، سعودی‌ها، قطری‌ها، ایرانی‌ها و هر کس دیگری می‌شود. فکر میکنم این مسئله بدیهی است.
و اینکه آقای بیلت، هدفتون از سفر به تهران چیست؟
خب راستش من اول به اصفهان خواهم رفت و بعد راهی تهران میشوم. به تهران میروم تا راه‌های ممکن برای پیشرفت روابط را بررسی کنم.
و سوال آخر این که صحبت‌های در میان نمایندگان پارلمان اروپا، خصوصا اونهایی که اخیراً به ایران سفر کردن، مطرح میشه مبنی بر اینکه اتحادیه باید استراتژی مشخصی در قبال ایران داشته باشه. صحبت‌های هم درباره احتمال باز شدن دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در ایران مطرح شده. شما در این باره چی فکر میکنید؟
به نظر من ما در اتحادیه اروپا تا حدی این استراتژی را داریم. نباید فراموش کنیم که این اتحادیه اروپا بوده که مذاکرات اتمی با تهران را آغاز کرده و آمریکایی‌ها و بقیه در مرحله بعد به آن پیوستند. در نتیجه به نظرم عنصر حساس استراتژیک از سوی ما در رابطه با ایران این است که به یک راه حل دیپلماتیک برای مناقشه هسته‌ای دست یابیم. این چنین راه حلی به لغو تحریم‌ها و پیشرفت روابط می‌انجامد. ما همچنین در اتحادیه اروپا در پی گفتگو درباره حقوق بشر هستیم و در نهایت اینکه بله، باز کردن یک دفتر نمایندگی یا سفارت برای اتحادیه اروپا هم در آینده مطرح خواهد بود.
در پنجمین نشست امنیتی مونیخ به سر می بردیم تا لحظاتی پیش، جایی که هانا کاویانی به سر می بره، همکار من در رادیو فردا، و این گفتگو رو انجام داده بود با کارل بیلت وزیر خارجه سوئد که راهی ایران هست و همونطور که شنیدید قرار هست اول به اصفهان بره. هانا، ممنونیم از تو که در مورد نشست و همینطور روز آخر نشست امنیتی مونیخ با ما بودی و توضیحاتی رو دادی قبل از این مصاحبه‌ای که شنیدیم.
سپاسگزارم، از شما روز خوبی داشته باشید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 19:14 در تهران هست و ما همچنان در مجله شانگهای رادیو فردا با شما هستیم. امیدواریم که بتونید همچنان همراه ما باشید و بشنوید یک گزارش اقتصادی رو. رسانه‌های مختلف جمهوری اسلامی از روز یک شنبه گزارش دادن که صف‌های طولانی در برابر فروشگاه‌ها تشکیل شده برای دریافت سبد کالای دولت و سرپرستان خانوارهای مشمول برای دریافت سبد کالای حمایتی در صفایی که حدود 300 تا 400 نفر در آنها ایستادند منتظر دریافت سبد کالای خود بودند. جزئیات را از فریدون زرنگار بشنویم.
بهمن حاج علی مدیر اجرایی سبد کالایی به خبرگزاری اینلا میگوید گروه شهروندان مستحق دریافت سبد کالایی از سوی فناوری اطلاعات وزارت صنعت معدن و تجارت شناسایی شدند. به گفته مدیر اجرایی سبد کالایی از روز یکشنبه به مدت 15 روز به مشمولین این سبد عرضه می شود و در صورتی که همه مشمولین این سبد را دریافت نکنند زمان ارائه آن تمدید خواهد شد. تحویل یک سبد کالایی اقدامی است که وعده آن را حسن روحانی رئیس جمهوری در گزارش 100 روزه کار خود داده بود.
ما انشالله برای اقشار کم درآمد جامعه تا پایان سال 2 بسته کالایی رو انشالله به مردم تقدیم خواهیم کرد. کارمندای دولت، اقشار کم درآمد برای اینکه تا پایان سال در کنار البته اون یارانه رو دست نمیزنیم. در کنار اون برای اقشار کم درآمد هم انشالله در دو نوبت 2 بسته کالایی مد نظر قرار میگیره.
به گزارش ایسنا سبد کالایی دولت شامل 10 کیلوگرم برنج هندی، 2 بسته پنیر بسته‌بندی شده به میزان 400 گرم، 24 عدد تخم مرغ بسته‌بندی شده، 2 بطری 810 گرمی روغن مایع و 2 قطعه مرغ منجمد در حدود 4 کیلوگرم است. بر پایه متن اطلاعیه شماره 1 وزارت صنعت معدن و تجارت تنها سرپرستان خانوارهای مشمول دریافت این سبد هستند که درآمد ماهانه آنان زیر 500 هزار تومان باشد. همین محدودیت باعث حذف بخش وسیع از کارگران، مستمری بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی از دریافت این سبد کالا شده است. از ژاله وفا تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت میپرسم چه ارزیابی میتوان از تقسیم سبد کالای مجانی میان بخشی از شهروندان داشت؟ ژاله وفا:
اولین چیزی که این سبد کالایی نشان میده این دایره و وسعت تعداد شهروندان ایرانی است که متاسفانه در سایه سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در نظام ولایت فقیه به زیر خط فقر رفتن که حتی دولت احساس کنه طبقاتی هستند که نیازمند این سبد کالایی اونم با این مقدار کم مواد غذایی است. این در واقع چیزی رو که نشان میده افلاس نظام در برنامه ریزی صحیح. ببینید ما از ایران صحبت میکنیم، کشور ایران با ویژگی‌هاش، ایرانی که بر روی دریای عظیم نفت و گازه، در واقع اگر سیاست های درست اتخاذ میشد که درآمدش در جهت سرمایه گذاری به کار برده میشد، یکی از ثروتمندترین کشورهای آسیا میشد. ولی در نظام ولایت فقیه ما میبینیم 600 میلیارد دلار به گفته خود مسئولین نظام از درآمدهای ارزی سهم مافیا میشه و رانتی شده که مافیا به جیب زده.
اما این اقدام دولت از نظر اقتصادی چه اهمیت و تأثیری میتواند داشته باشد؟ ژاله وفا:
تأثیر به غیر از این که جامعه نیازمندتر میشه و روز به روز خود رو ناتوانتر میبینه و دستش به طرف دولت دراز است، تأثیر اقتصادیش به شکل منفی در معیشت روزانه مردم. اگر شرایط تولیدی تقویت بشه در ایران که مردم معیشت خود رو از طریق کار خود به اصطلاح توانایی های خود تامین کنن، این اثر اقتصادیش هم کوتاه مدت هم میان مدت هم دراز مدت بسیار بسیار مثبته. این شیوهی که خاص شده به نظر من شیوه گداپروری و مردم رو به صلاح چشم به راه کمک دولت کردن.
ابوالفضل فتح اللهی نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی به خبرگزاری ایلنا گفته است نمیتوان حقوق 500 هزار تومانی را ملاکی برای واگذاری سبد کالای کارگران قرار داد، زیرا بسیاری از کارگران پایه حقوقهای زیر 500 هزار تومان دارند اما برای تأمین هزینه‌های خود مجبور میشوند روزانه تا 12 ساعت کار کنند.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید در مورد صف‌های طولانی که در مقابل برخی از فروشگاه‌ها تشکیل شده برای دریافت سبد کالایی دولت. شما اگر در این صف‌ها حضور داشتید، از شما خواهش می‌کنیم که با ما تماس بگیرید و بگید چه دیدید و چه شرایطی رو از نزدیک لمس کردید و همینطور به ما بگید که در مورد این موضوع، یعنی شکل گرفتن سبد کالای حمایتی دولت به بعضی از خانواده‌ها و خانوارها چه فکر می‌کنید. می‌تونید در صفحه فیسبوک ما پیام بگذارید یا با تلفن ما تماس بگیرید.
بنده از شهرستان زرند استان کرمان تماس گرفتم. من یک کارگری که هستم در معدن زالسنگ کار میکنم، به ماهیانه خدا میدوند 500 الی 550 هزار تومان حقوق که اون از سر مؤخر نمیدم 3 ماه 4 ماه پرداخت میشود. میخواستم بگم این مسئله کشور چقدر نامرد هستم که سبد کالا به من بعد وقت تعلق نگرفته، ولی با آدم پول داره که بخاطر حقوق نگرفته تعلق گرفته.
من میخواستم به آقای ریانی تبریک عرض کنیم و بگم دولت 11 این کالا سبد کالا که میدن به همه بدن، نکنم دولت توی تهران کارمندان حقوق پایین میگیرن، فقیرن، به این کارگر لب مرزی نمیدن.
ما در استان گیلان تو برف گیر کردیم. برف اومده، زیادم نیست، ولی خب باید تو خونه بمونیم. تو کوچه خیابون نمیتونیم بیاییم. خیابونا رو باز کردن، ولی کوچه ها برفه. یعنی تا برف تموم بشه ما تو خونه زندونی هستیم.
تبریک عرض میکنم خدمت ملت ایران و جنبش سبز. ایمنه و اقتدار خامنه‌ای شکسته شد. کروبی آزاد شد. با امید آزادی می حسین موسوی و خانم رهنورد. بابک عبدی هستم از تهران.
این سبد کالا، سبد کالایی هم که میگن فقط واسه حقوق بگیرا، واسه کارمندا، بازنشسته ها. آخه ما کارگرایی که به هیچ جایی وابسته نیستیم، هیچ شغلی نداریم، هیچ درآمدی نداریم، نون شبمون هم نداریم که بخوریم. از ما بدتران باز خیلی ها هستن، بیچاره روستایی ها یا بدتر از اونا. آخه سبد کالا به اینا تعلق نمیگیره.
من اینکه 12 ساعت در روز کار میکنم برای چی برد سبد کالا به این تعلق نگرفته؟ نفری که مثلا در بردی مثلا 5 میلیون 6 میلیون حقوق میگیره، برد سبد کالا بهش تعلق گرفته، ولی به من تعلق نگرفته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما منتظر تماس های شما هستیم. شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به این شماره 20420603874150، یا اگر برای شما اصولا مشکلی که با تلفن و اسمس با ما در ارتباط باشید، در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید عضو بشید و نظرتون رو بنویسید با همین سوالی که مطرح شده در صفحه فیسبوک ما. بریم به اوکراین. طبق رسمی که از شروع اعتراض‌ها در این کشور بنا شده، اپوزیسیون از هوادارانش خواسته یک شنبه در میدان استقلال کیف جمع بشند. مخالفان بر اون هستن که گام‌های حکومت برای حل بحران سیاسی کافی نبوده و بر تحقق تمام خواسته‌هاشون فشاری میکنند. همطور تو این تجمع رهبران مخالفان نتایج سفر خودشون به مونیخ رو اعلام کردند که در اونجا بحران داخلی اوکراین از مهمترین موضوعات کنفرانس امنیتی بوده. از همکار من بشنوید، آنا رایسکایا که فارسی صحبت میکنه و در کیف پایتخت اوکراین زندگی میکنه.
بار دیگر هزاران نفر در میدان استقلال کیف گرد هم آمدند تا به دولت نشان دهند به مبارزه خود ادامه خواهند داد. این در حال است که رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده بود که تمام خواسته های معترضان تحقق یافته و لزومی به ادامه تظاهرات نیست. یک شنبه فعالین سیاسی و مدنی در تجمع در کیف تأکید کردند استعفای نخست وزیر و لغو قوانین ضد اعتراضی به هیچ وجه کافی نیست. به گفته ارسنی یاتسنیوک، رهبر حزب سرزمین پدری، معترضان 4 خواسته اصلی دارند: پایان خشونت ها و خروج نیروهای امنیتی از کیف، آزادی بازداشت شدگان، توقف سرکوب و مجازات مسئولین آن و تغییر قانون اساسی برای محدود کردن اختیارات رئیس جمهور. او افزود: پس از تحقق این خواسته ها درباره دولت جدید و انتخابات زود هنگام تصمیم خواهیم گرفت. ویتالی بالا، تحلیلگر سیاسی، بر این نظر است که تغییر قانون اساسی کلید حل بحران سیاسی اوکراین است.
Твоє конституції переформатовується конституційна асамблея. Тут можна визначити 2 місяці, наприклад, затверджується цей текст.
قانون اساسی جدید که میتوان آن را تا 2 ماه دیگر تهیه و بر اساس آن انتخابات زودهنگام برگزار کرد، باید هدف مشترک دولت و اپوزیسیون باشد. سایر مسائل پس از آن حل خواهد شد. متاسفانه رئیس جمهور هنوز فکر میکند که با اپوزیسیون در رقابت است، در حالی که در مقابل وی مردم علیه فساد و بی‌عدالتی برخاستند. بدون گام‌های مصمم از سوی دولت و اپوزیسیون با خطر روبرو هستیم، به ویژه که همسایگانمان برای تأمین منافع خود تلاش می‌کنند. تنها راه نجات سیستم جدید حکومتی با قانون اساسی جدید است.
رویارویی روسیه و غرب بر سر اوکراین شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ به خوبی نمایان شد، در حالی که کشورهای غربی از مخالفان حمایت و بر حق مردم اوکراین برای نزدیک شدن به اروپا پافشاری کردند، روسیه مشخصا جانب دولت اوکراین را گرفت. فیودر لوکیانوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، تناب کشی روسیه و غرب را چالش برای حفظ تمامیت ارضی اوکراین می‌داند.
Украинское государство подошло к некоему системному кризису, исчерпалась та модель устройства.
Украин وارد بحران حکومتی شده. نظامی که بیش از 20 سال در این کشور حاکم بود، دیگر پاسخگوی خواسته‌های بسیاری از مردم نیست. اوکراین کشوری نامتجانس است و تغییرات اساسی اختلاف‌ها را دوچندان خواهد کرد. رقابت‌های روسیه و غرب به این اختلاف‌ها شدت می‌بخشد، چنانچه آنها نمی‌خواهند در نزدیکی مرزهای خود منبع ناامنی داشته باشند، باید بی‌طرفی را حفظ کنند و طرفین درگیر را به مصالحه وادارند.
نرزه اتحاد در اوکراین در پی آن آغاز شد که دولت این کشور برای انصراف از امضای توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا و همگرایی بیشتر به روسیه تصمیم گرفت. پس از سرکوب مخالفان، جنبش اعتراضی شکل ضد حکومتی به خود گرفت. تغییر کل سیستم سیاسی اداری از جمله کنارگیری رئیس جمهور و انتخابات زودهنگام خواسته اصلی مردم شده. اما دولت تنها زمانی حاضر به گفتگو با اپوزیسیون شد که 2 ماه تظاهرات مسالمت‌آمیز به خشونت کشیده شد. نبردهای خیابانی با پلیس صدها زخمی و دست کم 4 کشته بر جای گذاشت. نارمی ها از کیف به دیگر مناطق کشور، حتی استانهایی که به طور سنتی پایگاه اصلی حزب حاکم بود نیز گسترش یافت. در حالی که در غرب اوکراین معترضان اعلام نافرمانی مدنی و شوراهای خودگردان تأسیس کردند، در مرکز و شرق کشور تظاهرات به شدت سرکوب و تعداد بسیاری از فاعلین بازداشت شدند. در کیف نیز جوخه‌های مرگ در پی ایجاد فضای روب و وحشتند. هر روز از آدم روبایی، بازداشت و سوزاندن خودروهای فاعلین خبر می‌رسد. آن رئیسکه رادیو فردا.
با خبرهای داغ ورزشی رو هم با فریدورز غریب بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، فدراسیون فوتبال ایران با انتشار اطلاعیه‌ای خبر توافق کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور، با فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی را رد کرد. روز یک شنبه برخی از خبرگزاری‌های داخل ایران از توافق کیروش با مسئولان فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی برای هدایت تیم ملی این کشور بعد از جام جهانی 2014 خبر داده بودند. سرمربی پرتغالی تیم ایران تا پایان بازی‌های جام جهانی برزیل 2014 با فدراسیون فوتبال ایران قرارداد دارد. از تبریز خبر می‌رسد که مسئولان باشگاه تراکتورسازی با تونی اولیویرای پرتغالی برای هدایت تیم فوتبال این باشگاه یک قرارداد 3 ماهه امضا کردند. تراکتور که در این فصل در لیگ برتر با فراز و نشیب‌های روبرو بوده و همکنون در رتبه 6 جدول رده‌بندی ایستاده، برای بهبود شرایط خود دست به دامن اولیویرا سرمربی سابق خود شده است. تیم ملی هندبال ایران امشب برای صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا و جهانی شدن یک دیدار سخت مقابل بحرین میزبان این رقابت‌ها دارد. هندبالیستای ملی پوش ایران در 4 دیدار اول خود در مرحله گروهی 2 تساوی برابر کره جنوبی و عربستان و 2 پیروزی مقابل چین و ازبکستان کسب کردند و امشب در صورت گذشتن از سد بحرین هم به جمع 4 تیم برتر رقابت‌های آسیایی صعود می‌کنند و هم جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب خواهند کرد. تیم ملی فوتبال نیجریه، یکی از حریفان ایران در گروه F مسابقات جام جهانی برزیل 2014، شب گذشته در بازی رده‌بندی رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا با 1 گل زیمبابوه را شکست داد و به عنوان سوم رسید. در بازی فینال هم لیبی در ضربات پنالتی غنا را برد و برای اولین بار فاتح این مسابقات شد. و شکست تیم‌های بارسلونا و منچستر یونایتد در لیگ‌های باشگاهی اسپانیا و انگلیس مهمترین اتفاقات فوتبال باشگاهی اروپا بود. بارسا صدرنشین جدول لالیگا دیشب در هفته 22 این بازی‌ها با نتیجه 2-3 برابر والنسیا تسلیم شد تا دومین باخت فصل جاری را تجربه کند. و منچستر یونایتد که در فصل جاری لیگ برتر جزیره با کسب نتایج ضعیف نتوانسته هواداران خود را راضی کند، دیشب در هفته 24 لیگ برتر در خانه استوک سیتی با نتیجه 1-2 مغلوب شد و در رتبه هفتم جدول باقی ماند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 19:30 در تهران هست. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و این برنامه همچنان ادامه داره. نیم ساعتی که شروع شده و 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. یک شنبه شب ها این ساعت شما برنامه صدای دیگر رو میشنوید. البته اگر قبل از اون خبرهای ما رو بشنوید با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که ایران آماده ادامه مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای‌اش است و به دیپلمات‌های غربی اطمینان داد که تهران اراده سیاسی و عزم آن را دارد که به توافقی بلند مدت و متعادل دست یابد. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزیر خارجه ایران به دیپلمات‌های شرکت کننده در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که ایران و دولت‌های غربی شروع به اعتمادسازی برای توافقی بلند مدت کرده‌اند. آقای ظریف همچنین گفت دیدار خوبی با جان کری وزیر خارجه آمریکا و دیگر وزیران خارجه کشورهای عضو دائم سازمان ملل و همچنین کاترین اشتون ریاست سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشته و آنچه به دنبالش هستند مذاکرات در نشست 29 بهمن در وین برای رسیدن به توافقی بلند مدت است. وزیر خارجه ایران افزوده که فرصتی ایجاد شده و به نظرش باید از این فرصت استفاده کرد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است که هر دو طرف باید با عزم مثبت در مذاکرات شرکت کنند تا نگرانی‌ها و ابهام‌های کشورهای غربی درباره برنامه هسته‌ای ایران را حل کنند. جان کری همچنین گفته است که آمریکا به اجرای تحریم‌های کنونی علیه ایران ادامه خواهد داد. در همین حال وزارت خارجه ایران با صدور اطلاعیه‌ای گفته است که دیدار جان کری و محمد جواد ظریف فقط درباره مذاکرات هسته‌ای بوده و افزوده است که این وزارتخانه هر گونه خبرسازی درباره محتوای این دیدار را دقیق نمی‌داند و مورد تایید این وزارتخانه نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام امنیتی یمن روز یکشنبه گفت که دیپلمات ایرانی روبوده شده در این کشور هنوز زنده است. بیشتر خبرهایی مبنی بر پیدا شدن جسد این دیپلمات در حالی که گردن او زده شده بود از سوی مقام‌های محلی یمن پخش شده بود. نور احمد نیکبخت از کارمندان بخش اداری سفارت ایران در صنعا روز 30 تیر ماه روبوده شد. هیئت منصفه دادگاه مطبوعات روز یکشنبه علی دهباشی مدیر مسئول مجله بخارا را مجرم شناخت و او را با اکثریت آرا مستحق تخفیف ندانست. مدیر مسئول ماهنامه بخارا به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی به دادگاه احضار شده بود. پیشتر شعری با مضمون تشبیه پوشش چادر به کلاغ موجب شکایت دادستانی از مجله بخارا شده بود. ده‌ها هزار نفر روز یکشنبه در اوکراین در تظاهراتی سراسری در این کشور شرکت کردند. ویتالی کلیچکو رهبر مخالفان اوکراین خواستار آزادی بی قید و شرط تمام تظاهرکنندگان شد که در اعتراضهای ماه‌های گذشته دستگیر شدند. خبرگزاری‌ها تعداد تظاهرکنندگان را در روز یکشنبه در میدان استقلال کیف 50,000 نفر تخمین زدند. ویتالی کلیچکو رهبر مخالفان اوکراین پس از بازگشت از کنفرانس امنیتی مونیخ به خبرگزاری‌ها گفت که پیشنهادشان این است که قانون اساسی سال 2004 در کشور اجرا شود، قدرت میان رئیس جمهوری، پارلمان و دولت تقسیم شود، کابینه جدید تشکیل شود و مهمترین مسئله برای اجرای این موارد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی زودهنگام است.
خیلی متشکرم. از مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. صدای دیگر درباره زنان و مسائلی هست که به خصوص زنان در ایران با اونها درگیر هستند. با رویا کرمی مشت همراه باشید برای شنیدن برنامه این هفته او و تا حدود 10 دقیقه دیگه این برنامه رو بشنوید. ممنونیم که با ما بودید و با رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمونید. هر جایی هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود، اما پیش از همه با خبرها آغاز میکنم. حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایران اعلام کرد که هیچ ممنوعیت جنسیتی برای جذب دانشجو در این دانشگاه وجود ندارد. به گزارش روابط عمومی این دانشگاه، آقای میرزاده گفته است که قانون هیچ ممنوعیت جنسیتی برای جذب دانشجو در رشته‌ها در نظر نگرفته. پس همه 19,000 رشته محل دائر در دانشگاه آزاد اسلامی بدون ممنوعیت جنسیتی می توانند از هر دو جنس زن و مرد دانشجو جذب کنند. رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس گفت علی‌رغم دفاع این فراکسیون از تبصره اجرای ماده 230 برنامه 5 توسعه، این تبصره از لایحه بودجه حذف شده است. فاطمه رهبر به خبرنگاران گفته است در این تبصره دستگاه‌ها مکلف شده بودند 1% از بودجه خود را به برنامه‌های حوزه زنان و خانواده اختصاص دهند که این تبصره در کمیسیون تلفیق رأی نیاورد.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
برای اولین بار یک مقام رسمی در جمهوری اسلامی از آمار 250,000 سقط جنین غیرقانونی در ایران خبر داده است. خبرگزاری فارس به نقل از محمد اسماعیل مطلق، مدیر کل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت، نوشته است که علاوه بر 250,000 مورد سقط جنین غیرقانونی، سالانه حدود 100,000 نوزاد مرده به دنیا می‌آید و در هر شبانه روز یک زن باردار می‌میرد. وی افزوده است که در سال حدود 6,000 سقط جنین قانونی انجام می شود. این آمار در حالی انتشار یافته که پیش از این علی سنگی، مدیر کل سلامت خانواده و جمعیت ایران، اعلام کرده بود که وزارت بهداشت دیگر به زوجهای جوان آموزش پیشگیری از بارداری نمی دهد و وسایل پیشگیری عرضه نمی کند. اما آنگونه که بهاره، خبرنگار اجتماعی در تهران، میگوید این تنها خدمات رایگان به زوجهای جوان نیست که متوقف شده، بلکه حتی در داروخانه ها هم نمیتوان به سادگی قرص‌های ضد بارداری را پیدا کرد.
دسترسی به داروهای ضد بارداری حتی به صورت آزاد توی حتی داروخانه های بالا شهر هم سخت شد. من خودم یکی دو مورد که داروخانه رفتم و دارو پیدا نکردم و میدونم که در مورد آدمای دیگه هم این اتفاق افتاده.
بهاره، خبرنگار اجتماعی در تهران، معتقد است که بالا رفتن آمار سقط جنین در ایران تنها به دلیل کمیاب شدن قرص های پیشگیری از بارداری نیست.
الان سبک زندگی داره عوض میشه و بچه‌ها از سنای کمتر وارد روابط جنسی میشن و شاید تو اون سنا اصلا خیلی دقیق متوجه روش‌های پیشگیری و لزوم این کار نباشن، به واسطه اینکه همچین آموزشی هم تو دبیرستان‌ها و حتی تو دانشگاه به صورت خیلی واضح و خیلی دقیق وجود نداره، درنچه خیلی لزومش رو نمیدونن. با نوجوانای سر و کارش هم که مشخصن کاملا در مورد ارتباط جنسی میدونن و علاقه دارن و کاملا این بخش از وجودشون فعاله، ولی در مورد پیشگیری و در مورد احتیاط‌های لازم و مسائل پزشکی و اینا اطلاعات دقیقی ندارن. اینم میتونه در کنارش علت دیگه ای باشه برای اینکه چرا ما با افزایش آمار سقط جنین مواجهیم.
آنطور که روزنامه شهروند چاپ تهران نوشته است، پیش از این آخرین ارقامی از سقط جنین غیرقانونی در کشور مطرح می شد مربوط به سال 1377 بود که به نوشته این روزنامه این آمار نشان می داد هر سال حدود 90,000 مورد جنین به صورت قانونی و غیرقانونی در کشور سقط می شوند. روزنامه شهروند با اشاره به اینکه در عرض 15 سال آمارها تقریبا 3 برابر شده، نوشته است 250,000 سقط جنین غیرقانونی، یعنی در هر روز 685 و در هر ساعت 29 مورد، که به نوشته این روزنامه باید 6,000 سقط جنین قانونی و 100,000 مرد زایی را هم به آن افزود. بهاره، خبرنگار اجتماعی در تهران، در مورد موقعیت فردی که قصد داشته باشد به بارداری خود خاتمه دهد میگوید:
عملا توی کلان شهری مثل تهران این کار اصلا کار ما ناممکن نیست. بیشتر از همه بستگی به این داره که شما چقدر پول داشته باشین و چه حمایتی از نظر اینکه چه استراحتی میتونین بکنین و چقدر این موضوع قراره که پنهونی اتفاق بیفته معمولا در نظر گرفته میشه. تا اونجایی که من میدونم حتی پزشکای متخصصی هستن که این کارو میکنن، در درجه بعد ماماهایی هستن که این کارو میکنن و در مرحله آخر هم همون داروهای معمولا غیر قابل اعتماد ناصر خسرو هستن. ولی اینکه کی سراغ کدوم راه حل میره هم طبقاتیه به نظر من، هم بستگی به خیلی عوامل مختلف داره.
وزارت بهداشت در حالی ارائه خدمات پیشگیری از بارداری را متوقف کرده که سقط جنین علاوه بر تبعات آن برای سلامتی زنان، هزینه مالی بسیار سنگینی هم دارد. بهاره میگوید
مثلا پزشکای متخصص که از لحاظ پزشکی با یک کیفیت قابل قبول این کار انجام دادن، یه چیزی بوده 3 میلیون الان قیمت این کار، تا کارهایی که ماماها میکنن با آمپول و قرص و اینا از حدود 400 تا 800 تومان قیمتش هست. ولی در مورد داروهای ناصر خسرو دقیقا در مورد قیمتش چیزی نمیدونم.
به گزارش مؤسسه ملی پزشکی و بهداشت آمریکا، در سال 2010 بیش از 40% زنان باردار جهان از دسترسی به حق خاتمه دادن به بارداری خود محرومند و سالانه 20 میلیون سقط جنین غیر بهداشتی در جهان صورت می‌گیرد.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
حضور زنان در پست‌های سیاسی مهم در آلمان در هفته‌های اخیر خبرساز شده. همراه هستیم با شیرین فامیلی، همکار رادیو فردا در برلین. خانم فامیلی، برای ما از آخرین زنانی که به پست‌های مهم سیاسی در آلمان دست پیدا کردن بگید.
در آخرین رویداد خانم سوسن شپلی برای اولین بار سخنگوی وزارت خارجه آلمان شد و از سوی آقای اشتاینمایر انتخاب شد. قبل از اون هم خانم یاسمین فهیمی با رأی 88.5% در حزب کل حزب سوسیال دموکرات آلمان شد. البته خانم سوسن شپلی 35 سال داره و از یک خانواده فلسطینیه که در اوایل دهه 70 از لبنان اومدن آلمان، و خانم شپلی فرزند 11 از خانواده 13 نفره هستن، در آلمان به دنیا اومده و در همین جا بزرگ شده. قبل از این هم در دوران وزارت خارجه گیدو وستوله دستیار سخنگوی وزارت خارجه بود و تا سال 2010 یا 2011 مشاور کمیسیون بین فرهنگی مجلس ایالتی برلین هم بوده. خانم شپلی فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی است و با حزب سوسیال دموکرات آلمان هم همکاری داشته. در یکی از مصاحبه‌هاش گفته که یکی از اهدافش مبارزه با تبعیض علیه زنان محجبه مسلمانه، و به همین دلیل هم یکی از موضوعات مورد بحث در رسانه‌های آلمان در روزهای اخیر شده. و نکته دیگه‌ای که اتفاقا خانم شپلی بهش تاکید کرده در مصاحبه‌های اخیرش با یکی از روزنامه‌های آلمان، میخواد بگه که میتونه که یک فرد در آلمان از یک خانواده کم سواد و یا بی سواد باشه ولی موقعیت اجتماعی سیاسی خوبی رو هم به دست بیاره، چون پدر خانم شپلی، سوسن شپلی، بی سواد و مادرش توانایی خواندن و نوشتن داشته.
خانم فامیلی، چه شد که یک زن ایرانی تبار به عنوان دبیرکل حزب سوسیال دموکرات آلمان انتخاب شد؟
خانم فهیمی، یاسمین فهیمی، البته چهره شناخته شده‌ای در سیاست نبود، ولی تا قبلش در یکی از اتحادیه‌های کارگری قدرتمند آلمان فعالیت می‌کرد و در حقیقت سرپرستی برنامه‌ریزی سیاسی این اتحادیه رو که اتحادیه معدن و شیمی و انرژی بود در هانوفر بر عهده داشت. خانم فهیمی خیلی تلاش کرد تو این سال‌ها که در سیاست نقش جدی بگیره.
و خانم فامیلی، چه شد که این دو زن تونستن در آلمان به چنین موقعیت‌هایی دست پیدا کنند؟
یک دلیلش میتونه در سیاسی باشه، ولی دلیل دیگری که مطرح هست اینه که در آلمان سالهاست فعالان حقوق زن و احزاب اپوزیسیون، احزاب سبزها به خصوص سوسیال دموکرات‌ها، تلاش دارن که تبعیضی که علیه زنان در پست‌های مدیریتی اعمال میشه در حقیقت باهاش مبارزه کنن. این خواسته به خصوص فعالان زن در آلمانه. اوایل فروردین سال جاری این اپوزیسیون سبزها و سوسیال دموکرات‌ها طرحی رو به مجلس بردن که در اون 30% سهمیه برای زنان در پست‌های مدیریتی به خصوص در اقتصاد در نظر گرفته شده بود، ولی حزب دموکرات مسیحی که با رهبری خانم خانم مرکل مخالفت کرد و این طرح رأی نیاورد. همون موقع در بحثی که در مورد این طرح بود، خانم کریستینا شرودر وزیر خانواده هست در مخالفت خودش این استدلال رو مطرح کرد که احزاب سوسیال دموکرات و سبز یک زن در رهبری خودتون ندارید، بعد چنین طرحی رو میارید که خواستار پست‌های رهبری و مدیریتی برای زنانه. به نظر میرسه که تلاش اپوزیسیون اینه که نقش زنان خارجی، به خصوص زنهایی که از ملیت‌های غیر مسیحی اومدن، رو پررنگ کنه در پست‌های مدیریتی و سیاسی، و این از چند زاویه مهمه، هم از نظر سیاست به خصوص در خاورمیانه، نقشی که آلمان میتونه در خاورمیانه داشته باشه، هم به خواست بزرگ اپوزیسیون و فعالان زن پاسخ داده، و همین که واقعیت اینه در کشوری مثل آلمان اگر زنی یا مردی، فرق نمی‌کنه، بخواد به یک پست بزرگ و مهم مدیریتی برسه، باید واقعا تواناییش زیاد باشه، چون رقیب‌های آلمانی و اروپایی خودش رو باید پشت سر بذاره. و به نظر میاد که چه خانم فهیمی و چه خانم شبلی این توانایی رو دارن.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.